قلب سرزمین ایران.
دوستان به صدای قلب ایران گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگلی ردیف 94 مگاهرتز AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
شرکت صنایع نساجی پایاباف با تکیه بر نیروی انسانی متخصص و مجرب و با بهره‌گیری از دانش فنی و ماشین‌آلات روز دنیا، با خلق یک نام تجاری معتبر پیشرو در صنعت نساجی کشور بوده و قابل رقابت با بازارهای جهانی است. شرکت صنایع نساجی پایاباف.
چای نباشه خانم میشه؟
به به، عجب چایی.
این چایی با وقت چایی فرق.
ترکیبی از میوه های سیب و به و گلابی. چای میوه ویتا سیب.
زندگی ما پر از انتخابه. انتخاب های متفاوتی که باعث آرامش میشن. آرامش هایی که طعم زندگی رو به ما هدیه میدن. زندگی ما پر از انتخابه و تنها انتخاب من برای یک فنجان چای دلچسب کروپسته. سماورهای گازی کروپست متفاوت و ماندگار.
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا. نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنی. نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
شرکت فراسازون پیچ گستر پاس، تولید کننده انواع پیچ و مهره صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و سازه های فلزی، داروی آزمایشگاه مرجع صلاحیت بین المللی آزمون ایزو 17025، آماده ارائه خدمات به تولید کنندگان، صنایع، مراکز علمی و پژوهشی و شرکت های بازرسی می باشد. با اطمینان ببندید. فراسازان پیچ گستر پارس.
فرش همونه که خریدی؟
آره همونه. چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بزنه جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسط خریدن حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقاً.
این جایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح هم بازه.
آفرین.
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
بچه رو علاف کردی منو.
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
سلام، این ورتو به جوشکاریم خراب شده، میخواستم تعمیرش کنم.
تعمیر این دستگاه کلی هزینه داره، اصلا چرا میخوای تعمیرش کنی؟
خب چی کار کنم؟ عصای دستمه، باید درستش کنم.
چرا تو طرح تعویض اینورتر به جای تعمیر آروا شرکت نمی کنی؟
طرح آروا؟ چی هست مگه؟
آروا طرح گذاشته که اینورترهای قدیمی و فرسوده رو با هر برندی با اینورتر جدید آروا تعویض میکنه. طرحش کلی مزیت داره. اول از همه اینکه یه تخفیف خوب میدن به خاطر تعویضش. تازه 70 ماه ضمانت داره که خودش یه عمره و اینکه کابل و انبار تازه هم میتونی بگیری. جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.arvatools.com مراجعه نمایید.
آروا، ابزار موفقیت.
صبحونه کره نون سنگر
با مربا مربای رازد
نهار چی داریم مادر جون؟
خورشت خوش عطر و بو.
بفرما اینم آب لیمو.
حالا
آلبالو آناناس پرتقال،
یک شربت خوب و ایدئال، عصرون خوب آش رشته
با نعنا پیازداغ برشته.
میریزیم آشو توی ظرف تک تک،
نوبتی کشکیک حالا رازک،
هر لحظه و هر ساعت با محصولات رازک.
رازک، راز سلامتی.
شرکت کرمان باتری ارگ با تکیه بر دانش متخصصان داخلی خود و با بهره‌گیری از دستگاه‌های تمام اتوماتیک و استفاده از فناوری روز دنیا توانسته است باتری‌های پرقدرت و با دوام در سطح بازار جهانی تولید کند. رمز موفقیت ما استمرار در تولید با کیفیت است. قدرت، کیفیت، دوام. کرمان باتری ارگ.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام. تو اصلاً بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. در این نوبت ما فایده شناسی حضور امام رو و مسئله غیبت رو که بررسی کردیم به احساس آرامش در سایه‌سار وجود امام رسیدیم. امیر مؤمنان علی علیه السلام وقتی که احساس آرامش در سایه‌سار وجود امام رو مطرح فرمودن، چند تا استدلال هم پیرامونش دارن در نظام نامی نهج البلاغه، در فرایندی که فرایند خطبه ها، نامه ها و کلمات قصار هست. گفتیم که حضرت فرمودن یک پرسیدن از معصومین رو مد نظر قرار بدیم. فرمایش دیگر ایشون اینه که معصومین عالمان حقیقی هستند. ما در امتداد پرسیدن از معصومین یه سیری رو در نظر گرفتیم، یه سیر استدلالی رو اگر موافق باشید، چون اهمیت داره با اینکه در نوبت پیشین هم از زاویه‌ای به این مسئله نگاه کردیم، اما به نظرم اگر از من بپرسید که بین همه گزینه‌هایی که حضرت فرمودن کدام گزینه مثلا 10 ستاره است و سایر گزینه‌ها ستاره‌های کمتری می‌گیره، میگم به لحاظ پژوهشی و به لحاظ امام شناسی پرسیدن از معصومین 10 تا ستاره داره، 10 تا امتیاز داره که حضرت استدلالی فربه و نیرومنده و خیلی انسان رو متقاعد میکنه. به راستی این گونه است که من سوال رو مثلا فرض کنید یه پزشک عمومی هست، یه پزشک تخصصی هست، یکی فوق تخصص هست، سوالم رو در واحد یادگیری یا در واحد بکارگیری از کدام سطح میپرسم نسبت به اونی که مثلا موضوعم گوارشه، سوالم رو میام از یه پزشک عمومی میپرسم یا میرم سراغ یه پزشک فوق تخصص و بعد پزشک فوق تخصصی که کارآزموده است و تعییدات بین المللی مثلا داره. این که امیرالمومنین میفرماد سوال رو میپرسی، اون فردی که قراره به تو جواب بده نسبتش با دین خدا چه نسبتی است، نسبتش با پیامبر اون دین چه نسبتی است و خودش در دین چه جایگاهی داره، اینا به خدا دغدغه است. یعنی گاهی اوقات یه سوال رو اگر از شخص امیرالمومنین نپرسی جواب نیست. مثل سوالی که حمام از امیرالمومنین پرسید، چه کس دیگری در تاریخ میتوانست پاسخ سوال حمام صحابی بزرگوار امیرالمومنین رو بده؟ حمام صحابی بزرگوار امام معروف و مشهور هست که خطبه پارسایان در نهج البلاغه میاد، از امیرالمومنین میگه پارسایان رو گونه‌ای توصیف کن که من اونها رو میبینم. شما این جواب رو ببرید در کارخانه همه افکار بشری، در میان دانشمندان، عالمان، هنرمندان، فیلسوفان و عرفا، این جواب رو بیرون بیارید. جواب امیرالمؤمنین رو هم که سامان یافته الان در خطبه‌ای به نام خطبه پارسایان در نهج البلاغه کنار هم قرار بده. جرجرداغ مسیحی، ابن ابوالحدید، اینهان که دارن تفسیر میکنن. ابن ابوالحدید میگه من بیش از 4000 متن و توضیح درباره تقوا رو تورق کردم و در کنار فرمایش امیرالمومنین قرار دادم، یه نظام مقایسه‌ای برای خودم ایجاد کردم. اون وقت مثالی که ایشون میزنه، میگه عرصه توصیفات امیرالمومنین از تقوا مثل عرصه کوه و عرصه‌ای که دیگران تصویر کردن از عرصه سنگ ریزه. خب این قابل تأمله از طرف یک انسان دانشمندی که غور و قواسی کرده در نهج البلاغه. این قابل تأمله، یا اغراق کرده یا سخن قرینه به حقیقت گفته. بعد بریم تحقیق کنیم. خود حضرت میفرماید برید تحقیق کنید، یکی رو بیابید که به وزن علی اول در ایمان بوده باشه، نسبتش با پیامبر نسبت موسی به هارون بوده باشه و بعد اون همه جهاد در راه خدا کرده باشه. خود حضرت میفرماید نیمی از آیات قرآن در مدح علی بوده باشه. خب با همه این اوصاف داریم صحبت میکنیم در مورد آرامش و این حق ماست، این سهم ماست از زندگی که آرامش ایمانی داشته باشیم. جهاد جهادگران عرصه ایمان، اونا جهاد کردن، زحمت کشیدن که ما امروز سر این سفره با برکت یقین بنشینیم و سوالاتمون رو از دست امام معصوم جوابش رو بگیریم. تو رو خدا به این مسئله از باب اهمیت یه بار دیگه به دیده تأمل و تفکر بنگریم.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
دوستان به صدای قلب ایران گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همدلی ردیف 94 مگاهرتز AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران. کتاب شب.
با نام و یاد خدا. دوستان سلام. امشب با بازخوانی قسمت پنجم و نهایی داستان بلند مادر در خدمت شما شنوندگان عزیز کتاب شبیم. همانطور که گفتیم این اثر دفاع مقدسی نوشته زنده‌یاد محمود گلاب‌دره‌ای است که در انتشارات سروش به چاپ رسیده. شب گذشته شنیدید مریم، دختری که دلباخته فرزند شهید زینب سادات بود، به طور ناگهانی بر سر قبر شهید آمد، البته همراه برادرش. مادر شهید که از دیدار او تعجب کرده بود در آغوشش کشید و بال در آورد. دختر خودش را روی سنگ قبر انداخت و نالید، اما ناگهان برادرش قاسم به او نزدیک شد و بالای سرش ایستاد. آنها از ترس پدرشان ستسقا که مخالف ازدواج دختر با فرزند پیرزن بود خیلی احتیاط میکردند. با این حال دختر به شدت علاقه‌مند بود و حالا هم از خود بیخود شده بود، اما تا برادرش قاسم را بالای سر خود دید نگران شد که او چه خواهد گفت. اکنون به ادامه ماجرا در آخرین قسمت داستان توجه بفرمایید. اضافه کنم که تلخیص و تنظیم رادیویی داستان را نویسنده کتاب شب محمد باقر رضایی انجام داده، زرین کشاورز تهیه کننده برنامه است، محسن فراهانی صدا برداری برنامه را انجام خواهد داد و این صدا بهروز رضوی هم داستان را برای شما عزیزان روایت خواهد کرد. تقاضا می کنم با پنجمین و آخرین قسمت این روایت رادیویی همراه ما باشید. مریم دلش میخواست زینب سادات نمی بود، برادر هم نمی بود و او تک و تنها بود و تک و تنها میافتاد روی خاک و سنگ و هرچی دلش میخواست با خاک میگفت و تا راز درونش را به خاک که خاک عزیز و معبود و محبوب و مردش بود نمیگفت از خاک جدا نمیشد. اما مگر میشد؟ مگر تا به حال توانسته بود با کسی راز درونش را در میان بگذارد که این بار بگذارد؟ مگر تا به حال خلوتی در خانه یا بیرون از خانه داشته بود که این بار داشته باشد؟ جلوی گریهش را هم مثل بقیه خواسته های فرومردهش گرفت که نکند برادرش قاسم بفهمد و باز بیفتد به جانش. مگر بارها نیفتاده بود؟ مریم کجا سر تا سر زندگیش توانسته بود تنها باشد و با خود باشد که این بار باشد؟ کجا یک روز حتی یک ساعت توانسته بود آنچه را که در دل دارد برای یکی بگوید که این بار بگوید؟ حالا هم اگر برادرش قاسم و این پیرزن نبودند، خاک پاک قبر شوهر شهیدش را میبویید و میبوسید. کمی از آن را بر میداشت و بر سر و صورت و چشم و چارش میریخت و تا هر آنچه در دل داشت نمیگفت از خاک کنده نمیشد. اما کجا و کی تا به حال توانسته بود چنین کند که این بار بکند؟ با سر افتاده و شرمگین و غمگین بغضش را فرو خورد. به پیرزن گفت زینب صداد، داداشم به خاطر شما با بابام دعوا کرده. بابامم زد از خونه بیرونش کرد. بعد کار به کلانتری و کمیته کشید. تو کمیته بابام قبول کرد که داداشم برگرده خونه. شما هم تو خونه ما مستأجر بمونی. حالا ما اومدیم شما رو ببریم. حرفی که در قفسه سینه زینب صادات بود سنگین بود. نمیشد بازگویش کرد. پیرزن نمیتوانست در قفس را باز کند و رهایش کند. نمیشد هم نگوید. نمیشد هم بی احتیاطی کند و بگوید. برای عروسش خوب نبود. خوب هم اگر بود، حالا وقت گفتنش نبود. شاید عروسش راضی نبود. حرف ما مثل پرندهی پرپر میزد و پر و پا و بالش را به میله های قفس میکفت. نگفتن و رها نکردن از گفتن و پردادن پر درد سرتر بود. نگفتن همان بود که همه میخواستند. میبایست بگوید و بالاخره گفت. اما نه صریح و رک. قاصدک های پرنده را پر داد. قاصدک ها روی سر و صورت قاسم برادر مریم می نشستند. آرام اما نمی گرفتند. قل می خوردند و به طرف مقصودشان می رفتند. چه عجب قاسم آقا یاد پسرم افتادی؟ قاسم سرش پایین بود. پیرزن یکوری نگاهش می کرد. دوباره گفت پسرم همش سراغ تو رو می گرفت. همش قاسم می کرد. مریم طاقت نیاورد. زیر چشمی به برادر نگاه کرد و بی اختیار زد زیر گریه. قاسم هم گریهش گرفت. آرام و آهسته جلو آمد و کنار زینب صادات نشست. گفت ما شرمنده این مادر. شما باید ما رو ببخشید. خودتون که بابای منو میشناسین. حالا هم بلنشین بریم خونه خودت. پیرزن گفت نه. من باید همینجا پیش پسرم بمونم. تو مریم رو ببر. خوب نیست اینجا بمونه. پسرم این وقتا میاد. اگه مریم رو ببینه دق میکنه. مریم گریهش گرفت. طاقت نیاورد. رفت سوار ماشین برادر شد. قاسم به پیرزن گفت حق داری مادر. من فردا بابامو به زور میارم اینجا. میارمش که به پاد بیفته و معذرت بخواد. دنیا باید به پای شما بیفته زینب صداد. پیرزن جلو رفت و سر قاسم رو بوسید. گفت نه پسرم. من یه زن رخشوی بی کس کارم.
مادر یک کارگر مکانیک شهید شده مظلومم. نمیخوام بابات بیاد و از من معذرت بخواد. تو هم برو پسرم، برو نازنین. قاسم دو دل بود، چاره‌ای نداشت. آرام رفت و سوار ماشین شد. وقتی رفتند، زینب سادات افتاد روی سنگ سرد و سیاه گور پسر. سگ‌ها از چهار سمت پارس‌کنان به طرفش هجوم آوردند. باران گرفته بود. باد هم بود. توی شاخه‌های کاج و برگ‌های سوزنی می‌سرید و صدا می‌کرد. زینب سادات پیچیده در چادر روی سنگ سیاه و سرد گور پسر زانوها را بغل گرفته بود و به خود می‌پیچید. جا تاریک شده بود. ماه کمسو که کنج آسمان بود حالا کامل پشت ابرها بود. باد و طوفان تیرک‌های چادر برزنتی را واژگون کرده بود. چهار کنج چادر اما به میخابند بود. پیرزن چند بار خواسته بود چادر را سر پا نگه دارد، اما در تاریکی و زیر ضربه‌های پی در پی باد و باران چشمش جایی را ندیده بود. اول تلاش کرده بود، بعد اما از بس خسته و بیحال شده بود، همانطور چادر فرو افتاده بر سرش مچاله شد و کس کرد و خوابش برد. صدای سگ‌های گرسنه همچنان به گوشش می رسید. پیرزن اما دیگر نمی ترسید، چون پسرش آمده بود. شاید اگر شبهای دیگر بود شک می کرد، اما امشب شب جمعه بود. همین بود که پسر آمده بود. چه مظلوم توی درگاهی ایستاده بود، چه اشک می ریخت، چه التماسی می کرد. خودش بود، خود خودش بود. گل به سینه داشت، گل‌های سرخ با برگ‌های سبز و گلبرگ‌های باریک، باریک صورتی رنگ. موی سرش اما سفید بود، سفید و بلند، مثل ریشش که تا روی سینه‌اش بود. دست‌هایش هم بلند بود، مثل دست‌های حضرت عباس. نگاهش اما مثل نگاه خودش بود، مهربان و مظلوموار نگاه می‌کرد. قدش انگار کمی بلندتر شده بود، چهارشانه شده بود، کشیده و رشید شده بود. صبح که شد، پیرزن زار زار می گریست. اگر یکی آنجا بود و او برایش آنچه را که دیده بود می گفت، شاید تعبیر دیگری می کرد. چه تعبیری می توانست بکند؟ خوابی که واضح بود را به وضوح در بیداری دیده بود. اینکه تعبیر نمی خواست. تعبیر این خواب از خود خواب هم گنگتر بود. پیرزن تلاش کرد حرفای پسر را که شنیده بود، همان حرفای کوتاه کوتاه کوبنده گنگ محو مرموز مست کننده را به یاد بیاورد و به خاطر بسپارد. یا جایی روی خاک هم که شده بنویسد تا نکند باز از یادش برود. ولی مگر می شد؟ سعی کرد حالت ایستادن، اشاره کردن و حرف زدن پسر را به یاد بیاورد. اما باد و باران و صدای مداوم پارس سگ‌ها مگر می گذاشت که حواسش را جمع کند؟ مگر می گذاشت که کلام پسر را مثل خون در رگ‌هایش جاری کند و در جسم و جانش جای دهد؟ دستش را روی سنگ سرد گور کشید و گفت باشه پسر. قصه نخور. امشبم نشد که برم، ولی فردا میرم. ولی نه، پس فردا میرم. صدای پسر توی گوشش پیچید. صدا همان صدایی بود که در خواب شنیده بود. محو و مرموز و مست کننده و مات. مادر بلند شو برو خونه. با امشب 3 شب جمعه است که تو باید شدی منو به خودشون نبرم. کجا نبرم عزیزم؟ کربلا. کربلا؟ کربلا با کی؟ با آقای طالقانی. با آیت الله طالقانی؟ بله با آیت الله طالقانی. تو باید شدی که بگن پیش مادرت بمون و نیا. منم موندم و نرفتم. پس من چی پسرم؟ من چی عزیزم؟ از آقا خجالت کشید و صدایش مثل صدای بچه ها شده بود. پیرزن دوباره صدای پسر رو شنید. نمیدونی عزیز چه شور و حالی داره حرم امام حسین. کاش تو هم شهید شده بودی و اومده بودی اینجا که با هم بریم. یادت چقدر آرزوی کربلا رفتن داشتی؟ خیالات شبانه، گفتگوهای شبانه، خوابهای در هم و بر هم، عمری بود که با پیرزن همراه بود. اما امشب ورای شبهای دیگر بود. صدای اوعوی سگ‌ها قطع شده بود و پیرزن به وضوح صدای پسرش را شنیده بود. امروز تصمیم گرفت همین که ناشتایی خورد برود حرم شاه عبدالعظیم و تا طلوع آفتاب احیا بگیرد و صبح که آفتاب زد دوباره برگردد پیش پسرش. همیشه وقتی درد داشت و غصه داشت حرم و گورستان نجاتش داده بود. خب دوستان عزیز، پنجمین و آخرین قسمت تلخیص و تنظیم رادیویی داستان بلند مادر اثر زنده‌یاد محمود گلاب‌دره‌ای را شنیدید که امیدواریم از اون بهره و لذت کافی برده باشید. تا شنبه شب و کتاب شبی دیگر، خدا نگهدار.